الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وللغاصم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. محضر مبارك سروران معظم حضار عالی قدر إن شاء الله این چند شبی رو که به ناس در پناه نام مبارک وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام خدمت عزیزان به مناسبت ایام شهادت این بزرگ عالم وجود سخنگویی آیات بینات سوره شریفه صف رو انتخاب کردیم که انشاءالله در طی این پنج گفتگو خدمت عزیزان تقدیم شد. همان گونه که استحضار دارید سوره مبارکه صف از مجموعه سوری است در قرآن کریم که به این سوره ها سور مسبحات میگویند. اگر فرصت بوده است که در فضیلت و در جایگاه این سور سخن گفته ایم خدمت عزیزان، مجموعه هفت سوره ایم که آغاز این سور با کلمه مشتقاتی از ماده تسبیح است با نام سوره مبارکه اسراء که اولین این سوره هاست در قرآن، سبحان الذی اسرا بعبده و آخرین اونها سبح اسم ربک الاعلی. و در این میان پنج سوره دیگر که سوره صف و جمعه، تغابن، حدید، هشت از این مقوله می باشند که مجموعه هفت سوره مسبحات رو تشکیل می دهد. ویژگی این سوره در نقطه آغاز همین شروع با تسبیح خداوند متعال است. اون هم با این خصوصیت تنزیه حضرت باری تعالی در تمام زمانها و برتر از زمان، گاه به شکل ماضی مانند اینجا سبح لله، گاه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض به شکل مضارع در آینده، و گاه به شکل فعل امر الان سبح اسم ربک الاعلی، و گاه به شکل مصدر که خالی و عاری از زمان است سبحان الذی اسرا. این نکته بسیار مهمی است که تسبیح خداوند سبحان و تنزیه حضرت باری تعالی زمان ندارد، برتر از زمان و فرازمان است، لذا در تمام بخش های مختلفه تسبیح او جاری و پابرجا و باقی است. فرمود سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح میگوید تسبیح گفته است برای خداوند سبحان هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است، مجموعه موجودات و مجموعه پدیده های آسمانی و پدیده های زمینی خداوند سبحان رو تسبیح می گوید. به عنوان یک تذکر مختصر عرض می کنم و خیلی به تفصیل در مقام تسبیح بنا نداریم اینجا سخن بگوییم. تسبیح که عبارت از تنزیه خداوند سبحان و زدودن حضرت باری تعالی صاحت او از هر نقص و از هر وهم و خیال باطل است، در قرآن کریم تقدم دارد. یعنی ابتداءً مقام تسبیح است، آنگاه سخن از تحمید به میان می آید، سخن از تکبیر به میان می آید، یک تقدمی با تسبیح وجود دارد. اونطور تسبیحی که در پدیده های آفرینش به هستی دیده می شود که زمین دارد، آسمان دارد، عرشیان دارند، قدسیان دارند، ملکوتیان دارند، تمام موجودات عالم، نباتات، حیوانات، و این من شیئن الا یسبح بحمد ربه، به تعبیر قرآن تمام اجزاء و بخش های مختلف خلقت و موجودات و مخلوقات الهی همه تسبیح گوی خداوند سبحانند. تسبیح گوی او نه بنی آدم است و بس، هر بلبلی است زمزمه بر شاخسار کرد. با توجه به اینکه تسبیح به تمام بخش‌های خلقت اسناد داده می‌شود، خود این بحث و بزرگان مورد تأمل قرار دادند که این تسبیحی که در تمام خلقت و آفرینش دیده می‌شود چه نوع است. اون مطلبی که متفقان علیه است که خب بحثی نیست و مورد قبول همه صاحب نظران می باشد، پذیرش تسبیح حالیست. یعنی تمام اجزاء خلقت رو اگر بنگرید، کیفیت اونها، وضعیت آفرینش اونها و وضعیت تدبیر و اداره و استمرار حیات اونها و بقا اونها اگر به دقت نگریسته شود، دلالت می کند بر تعظیم و تنزیه ذات اقدس اله. نشان میدهد که یه وجود مقتدر، توانمند، ناظم، مدبری تمام این بخش های خلقت رو آفریده است. شما از عظیمترین کهکشان ها تا ضعیفترین پدیده های خلقت رو اگر بنگرید، چه نبات اون، چه جماد اون، چه حیوان اون، حکایت اون می شود در پایان که عاقلانه و معترفانه بگویید برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این تسبیح حالی است. شاید خوب در میان صاحب نظران هیچ بحثی هم نداشته باشد، همه پذیرفتند، تمام اعتقاد بر این دارند که تمام موجودات خلقت با حال و کیفیت تسبیح خداوند سبحان می گویند و دارند. اما سخن فراتر از این است. پاره و جمعی از حکما و پاره از ارباب دل اعتقاد بیش از این دارند و معتقدند که موجودات و آفرینش الهی و مخلوقات خداوند سوای زبان حالشون با زبان قال نیز تسبیح خداوند سبحان میگویند و برای این مدعا ادله اقامه میکنند. اینها میگویند که ما انسانها توان شنیدن اصوات رو نداریم، ما ضعف در شنیدن پاره از اصوات داریم. شاید میلیون ها صدا باشد در خلقت و آفرینش که ما استماع آن نمی کنیم. آیا ما صدای گردش زمین می شنویم؟ آیا ما صدای مهیب حرکت وضعی و انتقالی زمین رو حس می کنیم؟ یا خیلی از صداهای دونتر از این، فراتر از این، ما اونچنان نیست که بتوانیم تمام صداها رو به شیوه طبیعی خودمون استماع کنیم و داشته باشیم. اینها استدلال میکنن که در قرآن کریم شما اگر نگاه کنید موجودات سخن میگویند. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. در ماجرای سلیمان میبینید که مورچه با سلیمان سخن میگوید، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، خطاب میکند به مورچگان که وارد منازلتون شوید، به دلیل اینکه سپاه عظیم سلیمان میاد و شما را از میان برمی‌دارد، له میکنند. آیا شخص شما له میکنند یا شخصیت شما و حیثیت شما را کمرنگ میکنند در نزد خودتون؟ خب این مورچه با سلیمان سخن میگوید، سلیمان صدای او میشنود، فتبسم ضاحکا من قولها. وقتی که سلیمان میشنود تبسم میکنه که عجب مورچه ایست، عجب قائد رهبر هوشیار و فرزانه ایست که بدین شیوه هشدار میدهد و قوم خودش را متوجه میکند. جناب سلیمان فهم الفبای مورچه می کند و می داند که این حیوان چگونه سخن می گوید، پس نطق او را می داند. یا اون که می بینید در همون ماجرا چند آیه بعد از اون، مالی الله ارلا هدهده امکان من القائبین، آیا من نمی بینم صندلی هدهد خالیس شباه از من است یا نه واقعا هدهد نیست، الان پست سازمانیش رو ترک کرده، از کجاست؟ فما کسا غیر بعید، چیزی نگذشت، هدهد آمد، اونگاه قال سخن گفت، انی جناب سلیمان، انی احد تو به مالم تو حتبه، من احاطه دارم بر اخباری که میدانم جناب عالی نمیدانید، من اخباری آوردم از زمین سبا برای شما، یه اخبار یقینی یه قطعی که خود مشاهده کردم و هیچ شبهی اندر این اخبار وجود ندارد. انی وجدت امرأتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. ادامه میدهد ماجرای تمدن سبا رو برای سلیمان بازگو میکنه و خورشید پرستی اون جماعت رو و مشکلات اونها. مراد اینه که هدهد سخن میگوید، مورچه سخن میگوید، طیر سخن میگوید در قرآن و این بزرگان معتقدند که به هر حال در مجموعه خلقت یه نطقی وجود دارد که گاه پاره از انسانها این نطق رو میفهمند، میشنوند، این ادراک نطق میکنند، اما گروه متوجه این نمیشن. بنابراین مدعا معتقدند که اون ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اون عدم فهم تسبیح موجودات خلقت در این باب است، در این رابطه است. تمام خلقت و آفرینش خداوند سبحان رو تسبیح میگوید و تنزیه میکند حضرت او را، حال با زبان حال یا با مقوله قال، یا از این سو یا از آن سو یا به بیان دیگر هر دو. فرمود سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عرشیان و فرشیان، زمینیان و ملکوتیان همه تسبیح خداوند میکنند. و هو العزیز الحکیم، و ذات الله عزیز حکیم است، اوست که عزیز حکیم است. کلمه عزیز به معنای اون تمامند همیشه غالب پیروز موفق، برهام عزیز از ماده یا عزت می آید و یکی از پدیده های کمیاب خلقت و آفرینش عزت است. عزت در شکل کلی اون ان العزت لله جمیعا، از آن خداست و بس. ما موجود عزیزی جز خداوند سبحان نداریم اولا و به ذات، مگر اینکه خداوند به کسی عزت ببخشد. اون پیروزی و عزت از آن حضرت اوست و او مقتدر همیشه پیروز، همیشه جاودان است. و هو العزیز الحکیم، صفت دوم ذات اقدس اله حکیم است. صفت حکیم هم در قرآن همیشه دو معنا رو در بر دارد. یک این که خداوند به حکمت عمل می کند، حکیم است، یعنی امور او همیشه اموری است که وضع الشیء فی موضعه، خداوند هر شیعی را و هر عملی که می کند در جایگاه و در زمان خیش است. الامور مرهونتون با اوقاتها، در علم الهی هر شیعی و پدیده زمانی دارد، شرایطی دارد، زمان اون می رسد، هنگامی که زمان می رسد محقق می شود. خداوند امور را در جای خودش قرار می دهد، این حکمت الهی است. این یه معناست که خداوند حکیم است. معنای دومی که دارد حکمت الهی، حکمت از ماده احکام و سلامت و استواری و محکمی. حکیم یعنی اون ذاتی که هر عملی را که انجام میدهد اتقان دارد. الذی اتقن کل شیء، محکم کار است، سست کار و سیاه کار نیست. خداوند سبحان ذاتی است که تمام امور او با احکام است، با محکم کاری است. همیشه وقتی این صفات در قرآن میاد و مطرح میشه، به هر حال ذهن انسان میرود سراغ اون فرمایش نورانی وجود مقدس نبی مکرم که فرمود تخلقوا با اخلاق الله، مسلمانان پیروان قرآن سعی کنید خودتون رو متخلق با اخلاق الهی بکنید. اگر خدای شما حکیم است، اگر خداوند سبحان به حکمت عمل میکند، شما سعی خودتون رو بکنید که به حکمت عمل کنید، به جا بگویید، به جا عمل کنید، به زمان عمل کنید، امورتون رو بر اساس حکمت و وفق حکمت قرار بدید، عاقلانه و مدبرانه در زندگی قدم بردارید. شما هم سعی کنید حکیم فکر کنید، شما حکیم باشید، محکم کار باشید. اگر کاری رو به دست شما میدهند، این کار رو به بهترین شکل ممکن انجام بدهید، ضعف و خللی در کار خودتون ایجاد نکنید، تا شما هم برخوردار از صفت حکیم بودن خداوند سبحان باشید. فرمود و هو العزیز الحکیم. خب این سخن ابتدایی در این سوره به عنوان یکی از سور مسبحات، اما اولین پیام و مطلبی که پس از این نکته مهم گفته می شود و مطرح میشه، یه سرفصلی است که خداوند سبحان می گشاید، یه مباحثی داره در مورد با شأن نزول زمان خود پیامبر، و یه مطلب کلی که همیشه در طول تاریخ نکته ایست که حاجت اصلی انسان ها به این نکته است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا شما میگویید، لما تقولون چرا میگویید، آنی را، عملی را که لا تفعلون، بنا ندارید انجام بدید و انجام نمیدهید، چرا میگویید سخنی را که انجام اون را بنا ندارید. در این آیه شریفه و این بحث بسیار اخلاقی مهمی که خداوند سبحان مطرح میکنه، دو نکته بسیار مهم، یعنی دو خط عمده تفسیری وجود دارد. خط اول تفسیری که وجود دارد که مناسبت با آیه بعد هم دارد و از لسان معصومین علیه الصلاه و السلام حتی صاحب شهادت وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق Yeah. به این مضمون هم مطلب داریم که در زیرآیه شریف شاهد امام فرمودن کلمت تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا لما تقولون ما لا تفعلون رو از صادق اینطور تفسیر کردن، اینطور بیان فرمودن، فرمودن چرا وعده میدهید وعده هایی که نمیتوانید یا تصمیم ندارید اون وعده را عمل کنید؟ این بسیار کار زشتی است. پس بنابراین این نکته اولی که آیه بیان می کند و مطرح می شود یه انتقادی است که خداوند سبحان می کند از انسانهایی که اینها وعده می دهند، پیمان می بندند اما بر سر پیمان خیش نیستند، یا تعهدی می دهند و بنا ندارند که بر سر پیمانشون باشند. اگر این نکته رو مبنای کار قرار بدیم، یه استفاده، یعنی نکته مهمی که در اینجا دیده میشه که لبه تیز سخن خداوند سبحان به اینه لمت حقولون، جله ما از اینه، حالا شما اگر عمل نمی کنید نکنید، اما چرا گفتید؟ پس شما که در تمام خودتون نمی بینید چنین عملی رو وفا کنید و عمل کنید، چرا تعهد اون دادید؟ جله ما از این نیست که شما چرا چنین کار را نکردید، جله ما از این است که چرا گفتید، چرا بی خود پیمان بستید، چرا تعهد دادید، چرا امضا کردید؟ مشکل در این است که شما پاتون رو به حد توان خودتون بردارید، به اون مقداری که می توانید از پس اون برایید سخن بگویید. چرا شما پیمانی می بندید که مرد وفای به این پیمان نیستید؟ خب به این شیده اگر نگاه کنیم این نکته بسیار مهم است. اساسا به طور کلی هنگامی که انسان‌ها در جامعه وفای به عهد ببینند، آرامشی در میان مردم حکومت می‌کند. یه اطمینانی نسبت به یکدیگر دارند. به هنگامی که خدای ناکرده در میان جامعه تعهدات سست شود، انسان‌ها بگویند سخنی و پای سخنشون به پیمانشون و عهدشون نایستند، این متأسفانه اطمینان رو از جامعه می‌برد، آرامش رو سلب می‌کند. دیگه انسان ها با هر کسی که مقابله میکنن اینها از دید منفی نگاه میکنن به مطلب، احساس میکنن که چه به اصطلاح خلاف وعده ها دیدن، چه پیمان شکنی ها دیدن، و اینها اصول اجتماعی رو، برخورد های اجتماعی رو مشکل میکنه. عزیزان، انسان ها رو دچار مشکل میکنه در برخورد ها. لذا جله بسیار مهمی است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه. من برای اهمیت مطلب این جمله رو عرض میکنم، نه برای ترسوندن عزیزان. گاهی حتی در بعض از فرمایشات معصومین یه مطالبی داریم در این باب که تکان دهنده است. مثلا از نصاب دربار معصوم این جمله رو داریم که انسانی که وام میگیرد اما تصمیم پرداخت این وام رو نداره، قرض میگیرد، لذا هر کدوم بهش بگن دیگه چشم، به هر شیدم که بگویند تعهدات رو همه رو زود امضا میکنه، چون تصمیم پرداخت که نداره، پس بذار 100 تا تعهد بده به جای 50 تا، فرقی نمیکنه. در این مطلب و زبان معصوم هست کسی که وام میگیرد اما تصمیم پرداخت این وام را ندارد، انهو لسون، از خواهی میکنم این دزد است، این دزد است، انهو لسون، این از لصوص است، از طایفه دزدان است، اون کسی که میگیرد اما تصمیم پرداخت ندارد، وفای پرداخت میکند، امضای پرداخت میکند اما تصمیم پرداخت ندارد، این یه نوع پیمان شکنی بزرگ است، عهد شکنی بزرگ است و چنین مطلبی پشت اون قرار دارد. یا مثلا فرض بفرمایید در باب نکاح داریم این رو، در باب مهر و صداق زنان داریم، در همین حدیثی که عرض می‌کنم سه تا مطلب پشت سر همه، یکیش اینه، دومیش اینه که اگر کسی زنی عقد می‌کند، مردی جوانی پیمان زناشویی می‌بندد و اونگاه مهریه رو امضا می‌کند و قبول می‌کند و تصمیم پرداخت این مهریه رو ندارد، تصمیم پر لذا هر چی هم بگن میگه باش، هر چی ایجش کار ندارد، هر چی بالاتر بهتر، ما چون نمیخواد که بپردازد، براش مهم نیست 100 تا باشه یا 500 تا باشه یا 1000 تا باشه یا تاریخ تولد فلان خانم باشه، بله چشم، ما تاریخ تولدتون 1000 و فلان است، ما هم 1000 و فلان قبول میکنیم. گاهی شنیدی این حرفا تو جامعه. اون مردی که پیمان زناشویی میبندد و امضاء مهریه میکند اما تصمیم پرداخت اون رو ندارد و حال این که همسر دارد و مشروعیت قانونی و شرعی دارد، متاسفانه در این متن حدیث وجود دارد که انهو زانم، گویا متاسفانه این عمل کرده زشتی دارد. چنین تعبیری رو معصومین علیه مصرف و سلام به کار میبرند. درست کردم اینها قدی حساس، اینها واقعا تکان دهنده است اگر توجه. چرا؟ به لحاظ که دارد پیمان شکنی میکنه. به لحاظ او دارد تعهد میبندد اما پای تعهد نمیخواهد بیستد. لذا چنین هشداری رو و چکش محکمی رو میزنن حضرات معصومین. سوم، کسی که مالش جمع میکند، کسی که مال زکوی داره، مالش به حساب میرسد و تصمیم پرداخت زکات رو هرگز ندارد، میداند که خدا در مالش حق قرار داده اما تصمیم پرداخت ندارد. سومین جمله که تو همین حدیثه فرمود انهو به منزلت سارق، این به منزله سارقه، یعنی او سرقت از مال خدا دارد. این مسلمان شده است، پیمان داده است، این مسلمانه. اگر مسلمان است، انسان مسلمان آیا در هنگامی که ایمان می آورد به خدای خودش متعهد نمیشه؟ آیا انسان مسلمان وقتی اسلام رو میپذیرد من التزم به شیئن التزم به لوازمه؟ اگر ما گفتیم مسلمانی، ما باید به تعهدات اسلامیمون در جامعه عمل کنیم. اگر این چه این است، یکی از تعهدات ما زکات است، ما وقتی زکات رو اسلام رو پذیرفتیم اما نمیپردازیم، یه نوع سرقت است. فرمود انه به منزلت سارق. پس مطلب خیلی جدی است. با توجه به این اهمیتی که قضیه دارد فرمود لمت قول یا ایها الذین آمنوا، ما که به دیگران کاری نداریم، ما که به غیر اهل ایمان سخنی نمیگوییم، ما مخاطبمون اهل دلند، اهل ایمانن، از شما چرا؟ کار ما سهل است اما از تو اینا خوب نیست، دیگران به کاری نداریم، شما مسلمان ها چرا اینطوری؟ لمت قولون ما لا تدخلون، چرا شما تعهداتی میبندید که بر پای تعهد و پیمان خودتون نمیست؟ عرض کردم این خط تفسیری رو من کاملش کنم بعد ادامه مطلب رو بگم. این یکی از معضلاتی که پیغمبر با اون برخورد می‌کردن در جامعه همین بود. حالا ادامه آیه رو هم که عرض کنیم خدمتتون مطرح میشه. ببینید فرمودن کبر معبد فن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اولا این کاری که شما انجام بدید، اینی که شما پیمانی می‌بندید اما به پیمانتون عمل نمی‌کنید، این کبر معبد، این از جهت مقت، مقت و غضب و خشم خداوند سبحان کار بزرگی است، اینو شوخی نگیرید. این مسئله مهم نیست، خشم خدا رو برمی انگیزاند. کبر مقت عند الله، در نزد خداوند ان تقول ما را تفعلوا. از این کلمه مقت یه چیز دیگه هم استفاده میشه. پاره از اعمال هم که اینها گذشته از این که زشتی شرعی دارن، یعنی اینها در شریعت ناپسندن، در نظام زندگی اجتماعی و عرف هم اینها هنگامی که به عرف عاقلانه مراجعه میکنید جایگاهی ندارن. اینها رو عرف هم تخطئه میکند و ناپسند میداند و نمیپذیرد. به نوع این مسائل مقت گفته میشه در قرآن. یکی از ازدواج هایی که در قبل از اسلام وجود داشت به شرع مقدس اومد، خط بطلان بر روی آن کشید و امضا نکرد چنین ازدواجی رو شارع مقدس، نکاح المقت بود. نکاح المقت، نکاح المقت این بود که پدر فوت میکرد، این آقازاده مادر خانده داشت، وقتی که پدرش فوت میکرد اونگاه این آقا مینشست جای پدر، میشد شوهر مادرش، شوهر مادر خانده، شوهر مادر. این به عنوان یه نکاح پذیرفته شده بود در جاهلیت. اسلام اومد خط بطلان بر روی این کشید، فرمود لا تنکهو ما نکه آباؤکم، حق ندارید آنی که پدرانتون به نکاح در آوردن، به اصطلاح معقودت الاب، اونی که پدرتون بر اون عقد بسته است، شما حق ندارید به ازدواجتون در بیارید. این انهو کان فاحشتن و مقتن، قرآن این رو مقت نامید، فرمود این کار زشتی است. شما اگر به عرف عاقلانه خودتون هم نگاه کنید، این کار ناپسندی است. چرا اصول عرفی صحیح رو هم زیر پا میگذارید؟ هم مسئله از جهت شرع و بنیان فکری شرعی دچار مشکل است، هم از جهت عرف عاقلانه اگر نگاه کنید نمیپذیرند و نمیپسندند. پس کلمه مقت این نکته رو هم میرساند. فرمود کبر مقتن، این یک کاری است، این تخلف به وعد، این تخلف در قبال وعده، یه چیزیست که هم خدا نمیپسندد، هم عرف عاقلان اجتماع نمیپسندد. انگامی که شما پیمان شکن رو میشنوید، اصلا خود پیمان شکنی، نقض پیمان، یه عنوان است که وقتی انسان میگن فلان کس پیمان شکن است، به طور کلی دیگه شخصیتش برای آدمی سقوط پیدا میکنه، از اون جایگاهی که دارد متنزل میشه. فرمود کبر مقتن عند الله تقولوا ما لا تفعلون. از کدام یک از درگیری های پیغمبر همین مسئله بود. از این باب که الان آیه میگوید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، چه ربطی دارد با این بحث؟ بحث این بود که می اومدند در شرایط صلح، در شرایط آرامش، جمع و گروهی با رسول خدا پیمان می‌بستند. هنگامی که پیغمبر اینها را دعوت می‌کرد به پاسداری و صیانت از دین خدا، اینها می‌پذیرفتند، به پیغمبر تعهد می‌دادند، در مجالس می‌نشستند، پذیرای مدافعه از دین خدا می‌شدند. اما وقتی که روز میدان و روز نبرد و مقاتله بود، اینها صحنه را خالی می‌کردند. اینها پشت پیغمبر را خالی می‌کردند و در صحنه با وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مساعدت و همکاری لازم رو نمی کردند و به اصطلاح پیمانشون رو می شکستند. این ضعف بزرگی برای اسلام می شد. شاید یکی از مشکلاتی که در روز احد پیش آمد برای مسلمانان یه مقداری منبعث از این باب بود. هنگامی که رسول خدا با 1000 مرد به سوی احد می رود، اما وقتی که به احد می رسند، 1/3 سپاه 300 نفرشون برمی گردند و نیستند، پیمان می شکنند. و در صحنه های مختلف تاریخ اسلام کسانی که چنین بودن یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره ان یریدون الا فرارا، همونهایی که پیمان می شکست می بستند، پیمانشون در میدان می شکستند. وقتی که پای جان دادن و پای مبارزه و مقاتله جدی به میان می اومد، اینها گویا عقب نشینی می کردند و پیمان شکستند. این یکی از ضربه های بزرگ بود برای اسلام. فرمود بعد از اینکه فرمود لمت قولون ما لا تفعلون، بعد فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، خداوند دوست دارد اون مؤمنینی که اگر پیمان بستن بعد روز میدان هم بایستند، دوست می‌دارد. يحب الذين يقاتلون، اون کسانی که در راه خدا به مقاتله و مجاهده برمی‌خیزند صفا. کلمه صفا اون حالت استحکام و به اصطلاح حالت اتحاد و حالت هماهنگی لازم، کنهم بنیان مرصوص، اینها یه صفی هستند که جماعت متحدی هستند که گویا بنیان و ساختاری مرصوص دارند. کلمه مرصوص از ماده رصاص، رصاص به معنای سرب، فلز به اصطلاح قوی. اساسا خود کلمه رصاص به معنای صلابت و استواری هم به کار برده شده است. تراسو در واقع جماعت داریم، تراسو بین صفوفکم و لا یتخلل بینکم الشیطان، صفهای جماعتتون رو به هم پیوسته کنید، نگذارید شیطان در میان شما نفوذ کند، بگذارید این اتحاد ظاهری، اتحاد قلبی و درونی هم برای شما بیارن. در این نمازهای جماعت آیان مدینه و مکه که شرکت میکنید، میبینید امام قبل از اینکه بخواد نمازش به بنده توصیه میکند استبو و لا یتخلل بین صفوفکم، توصیه میکند که از به خدمتون صفا رو متحد کنید، محکم کنید، نگذارید خلل میان صفوف شما باشد. گاهی این دوستان عزیز و پارسی زبانان ما که متوجه نمیشن میگن چی میگه این استبو، این چه سخنی رو میگوید، چه مطلبی رو مطرح میکند قبل از بستن نماز. این همون توصیه به اتحاد صف رو مطرح میکند در نماز و جماعت. خداوند دوست می‌دارد اون کسانی که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اونهایی که اینها می‌نجنبند که کوه الوندند، محکم و استوار در راه خدا می‌ایستند و در سر پیمان‌های خیش باقی ماندند. خداوند اینها را دوست می‌دارد، انسان‌های وافی، انسان‌های وفاکننده به پیمان را دوست می‌دارد. خب این تا اینجا من یه خط تفسیری رو خدمتون گفتم، با قسمت بعدی آیه هم هماهنگی این چنینی دارد. اما ادعای از بزرگان از این آیه به این به اصطلاح مقدار نگذشتن و بسنده نکردن و نکته دیگه اخلاقی رو هم از آیه شریفه استفاده کردن و اون اینه که گفتن خداوند میگوید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید اون چرا که عمل نمی کنید؟ گفتند این حاکی از این است که متاسفانه یکی از ضعف‌های بزرگی که همیشه در میان انسان‌ها در جامعه وجود دارد، تفاوت میان گفتار و کردار است، فاصله میان گفتار و کردار است. زمانی برای عزیزان اشاره میکردم به اون اصالت و رأی زامتنی عن الخطلی و حلیت الفضل، اصالت و رأی صامتنی عن الخطلی و حلیت الفضل زامتنی لدى العتلی. شاعری داریم به نام طغرایی اصفهانی، پارسی زبان، از وزارت هم داشت، بعدم کشتنش در قرن پنجم ششم. یک قصیده‌ای دارد، این لامیه‌ای دارد به نام لامیه العجم. خیلی این قصیده مطلب توش داره، خیلی مطلب داره. اصالت و رأی، خوشفکری همیشه من رو حفظ کرده است و فضل همیشه برای من زینت بوده است. اینطور شروع میکنه و بعد میرسد به اونجا که وقتی گله های خودش رو از جامعه زمان خودش از 900 سال قبل مطرح میکنه، گله های خودش رو از 100 سال قبل مطرح میکنه، میگه قاز الوفا و فاز القدر. یکی از گله هایی که من دارم اینه که قاز الوفا و فاز القدر. وفای به عهد مانند یک چشمه ایست که خشکیده است و پیمان شکنی مانند یک چشمه ایست که جوشیده است. و تسعت مسافت الخلف بین القول و العمل. و میبینم که فاصله میان گفتار و کردار مردم بسیار شده است. عنوان یه درد اجتماعی در میان جامعه آقای طغرایی اصفهانی شاعر ادیب وزیر این مشکل رو مطرح کرد. خداوند گاه به شکل انتقاد این مطلب رو در کلامش مطرح میکند که مردم گاه یه روحیه‌ای دارن که این خیلی بده، این روحیه، این روحیه زیان زیاد میرساند. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. انسان ها دوست میدارن به چیزها و کارهایی که انجام ندادن مردم متشون کنن، یعنی حرفشو بزنن مردم متشون کنن، آنی که عملی ندارن. این که منطقه غلطیست، این که در یه زشت اخلاقی که مردم گاهی یه روحیه دارن که این خیلی بده، این روحیه، این روحیه زیان زیاد میرساند. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. انسان ها دوست میدارن به چیزها و کارهایی که انجام ندادن مردم متشون کنن، یعنی حرفشو بزنن مردم متشون کنن، آنی که عملی ندارن. این که منطق غلطیست، این که در یه زشت اخلاقیست. انسان پاکیزه، انسان شایسته، اون کسیست که قدمش رو همیشه به مقدار گفتارش بردارد و گفتارش همیشه متوازی و متوازن با کردارش باشد. انسان موفق چنین انسانیست که آنی که عمل می کند بگوید، ادعای بیشتر از عملش در شخصیت خودش نداشته باشد. این از رموز سعادت و موفقیت است که خدا می داند صدها مرتبه بل بیش در کلمات معصومی به این نقطه حساس اشاره شده و تذکر داده شده. حتی گاه مثلا وقتی که بحث خوب جماعتی مطرح می شود که اینها نوعا در جامعه مثلا تصدی پاری از مسائل دارند، اینها منصب تعلیم و تعلم و تربیت و تزکیه و تهذیب رو در جامعه به عهده دارند و می خوان به طور کلی ارشاد جماعت و جامعه بکنند، این بحث حساسیت بیشتری پیدا می کند. وقتی سخن به این جماعت می رسد اونگاه خداوند چوب انتقادش رو هم محکم‌تر می کوبد. یکی از بزرگان از صاحبان فضل و مقام و نفس و نفس شریف و زکیه هرچی اصرار می‌ورزیدن مریدان که شما سخن بگویید، ارشاد کنید، دلهای ما رو متوجه کنید و حقایقی که خودتون دست پیدا کردید، بفهمون سعایه در قرآن وجود دارد که تا زمانی که من این سعایه در ذهنم باشه هرگز نمیتوانم سخن بگویم به شما، نمیتوانم شما رو تربیت کنم و تهذیب کنم و ارشادتون کنم. یک این که خداوند در قرآن فرمود اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا شما مردم را دعوت به خیر میکنید اما خود را فراموش کردید، اما نفس خودتون را رها کردید؟ شما از همسایه مطلب میبینید میگید عجب همسایه این چنین نیست، باری که درون خانه خودتون قافلید. شما به فرزندان دیگر نگاه میکنید میبینید عجب فرزندان بی‌ادبی دارن فلان کس، اما به فرزندان خودتون نگاه نمیکنید. شما از دیگران نقص رو میبینید، لب باز میکنید، انتقاد میکنید، درشت رو خم میگویید، اما وقتی که صحبت خودتون میشه ارماز میکنید، میگذارید از کنار بذارید. دیگران رو به خیر دعوت میکنید اما وقتی نوبت خودتون میشه در این میدان نمیایید، کندی میکنید. تعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. دوم این آیه شریفه که از زبان شعیب نبی خداوند سبحان میگوید و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. من پیغمبر که به نام نیست که اگر چیزی و مطلبی شما را از او باز داشتم خودم انجام بدم و مخالفت با گفته خودم بکنم. آمن الرسول بما انزل الیه. بزرگترین افتخار انبیا این بوده که هر چی گفتن خودشون عامل بوده، هر چی گفتن اول خودشون. در سوره مبارکه احزاب خدمت عزیزان در بحث گذشته عرض کردم یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدمین علیهن من جلابیبهن. پیغمبر اول به زنای خودت بگو،
بعد به دختران خودت بگو، آنگاه به زنان مسلمان بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو حجاب و پوشششون رو حفظ کنن و بر بگیرن. اول بود خود پیغمبر، اول خود رسول خدا است مخاطب، دستور میدهد و تعلیم میدهد خداوند سبحان چنین نکته رو. این آیه دوم. آیه سومی که موجب شد من نتوانم لب باز کنم و سخن این چنینی برای شما بگویم، آن که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، همین آیه مورد بحث و گفتگوی ما. فرمود بزرگ و صاحب نفس که به هر حال این آیات موجب میشه که من هر وقت بخوام چیزی بگم لبم بسته میشه و با خودم میگویم که غیر تقی یعمر الناس بالتقى طبیب جدا من الناس و هو علیل. یه انسان غیر متقی هی مردم را به تقوا دعوت میکند مانند یه طبیب علیل بی خودی که میخواد دیگران رو مداوا کنه، بی خودش مانده است، در گره وجودی خودش مانده است، نتونسته باز کنه، حالا میخواد گره دیگران رو باز کنه و دیگران رو تهذیب کنه. این نمیشود. از من بگو یا عالم تفسیر گوی را، از من بگو یا عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. بار درخت علم نباشد به جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی که میگید به مردم خودتون عمل نمیکنید؟ و باز در اینجا وقت این بحث مطرح میشه، از این بعدش هم نگاه کنیم، حالا در بعد کلام و اون هدایت و ارشاد، اینو بیاید تزیهش کنید درون خانه، گاه این بحث مطرح میشد واقعا معلم اول و اصلی فرزندان ما مگر کی هست؟ والدین هست. خب شما توقع دارید از فرزندان خودتون وقتی بچه با شما یه کلکی زده است در اون عالم کودکی خودش، در اون عالم نوجوانی خودش، به هر حال چیزی به این طرف اون طرف کرده از پولی را مطلبی را، بعد شما گوشش میگید اشار میگید، میگید نمیدونم من درست به سخن میگوید، میگید این کار بد است، هر کسی این کارو کرده است عاقبتش فلان جا بوده است. خود شما دارید عمل میکنید چیزی را که بد نهی میکنید این کودک رو. وقتی که از خود شما دارد میبیند، وقتی که خطای فاحش رو داره روز و شب میبینه این فرزند از شما، و هر چی هم نهیش بکنید سر سوزن تأثیری درش نمیکنه. شما هر چی میگید مؤدب سخن بگو، چرا این حرفا چیش میگی؟ اون وقتی که دارد این حرفا از خود شما میبینه که با مادر چطور صحبت میکنید، وقتی از شما دارد میبینه که پشت سر همسایه تا که در میبندی تلفن برداشتی میگید مخلص شما، چاکر شما، ارادتمند حضرت علی، وقتی گوشی رو میذارید میگید به درخت حاصل بشی چطور باشی آدم احمدی هستی. خب وقتی تو برخورد دوگانه و مزورانه رو این کودک من از من میبینه، خب من چی میتونم بهش بگم؟ میتونم بگم اینطور باش اینطور باش؟ اون نمیشه دیگه، این اخلاقه نمی کند، این شیوه تعلیم و تربیت اثر نمی گذارد عزیز. بذار این آیه شریف رو پاس بدارید و در ذهنمون همیشه سعی کنیم تکرارش کنیم، این رو خودمون رو مخاطب قرار بدیم. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. کبر مثل عند الله، خیلی سنگینه، گران تمام میشه براتون این شیوه رفتار در نزد خداوند. پس بنابراین خواستیم اینطور استفاده کنیم، بگیم اولا خط اول تفسیری در این آیه شریفه نقض پیمان است. گاهی در لسان معصومین فراوان داریم، حتی در کتابهای فقهی به مناسبت این بحث رو مطرح میکنن که عدت المؤمنه، عدت المؤمنه نذر لا کفاره له، پیمانی که انسان مؤمن میبندد حکم نذر داره، حکم نذر داره، اصلا مثل نذر است، منتها هم نذریست که کفاره ندارد. اما حواستون باشه این جزء نذرهاست، جزء تعهدات این چنینی نیست، جزء نذور محسوب میکنند، عهدی که مسلمان میبندد و پیمانی که میبندد، فرض این پیمان با خدا باشد، با خلق باشد، یا با نفس خودش باشد. نشکرید پیمانهایی را که بست، یا اگر نمیتوانید اصلا توان انجام دادن این کار را ندارید، بسیار خوب، ما تحمیل نمیکنیم به کسی را به امری، بلکه شما تقاضا میکنیم لبتون باز نکنید، قلمتون از جیبتون در نیاورید، زیر این کاغذ رو امضا نکنید، خب این چک رو صادر نکنید. خب اگر شما توان ایفا ندارید، ما تقاضا میکنیم که اقدام نکنید. لما تقولون ما را تفعلون، این خط اول تفسیر تا پایان اون مسئله جنگ و جهاد و مبارزه و پیمان شکنی در نبرد هم از تبعات این قضیه میتواند باشد. خط اول. رویه دوم و استفاده دوم تفسیری هم عرض کردیم که خداوند سخن از فاصله میان گفتار و کردار میگوید. لما تقولون ما لا تفعلون، خوب فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، خداوند دوست می‌دارد اون کسانی که در راه خدا مقابله میکنن، اونها هم به شکل صفوف منظم پیوسته استوار بنیادین. و از قال موسی لقومه یا قوم لم تعزوننی فقد تعلمون عنی رسول الله علیکم. خب به لحاظ این که خداوند این دستور رو داد، همیشه در قرآن اینجوری است، یه دستوری که گفته میشه به اصطلاح ما تئوری بحث مطرح میشه، یه نکاتی فرازهای بخشهایی از تاریخ و از سرنوشت پیشینیان و از عمل کرد امتهای گذشته از ربیعه انبیاء پیشین و سلف مطرح میشه که اینها با هم تلفیق بشه، اون بعد نظری به اصطلاح ما بعد عملی در کنار هم محقق شد و یک شادابی و یه زنده بودن بیشتری به مطلب بدهد و ایجاد کنه. لذا به این جهت فرمود ببینید دیگران هم این کارا رو کردن ها، پایانشون چی بود؟ و از قال موسی لقومه یا قوم بما تعزوننی و قد تعلمون انی رسول الله. یاد آور پیغمبر به اینها اون زمانی که موسی گفت به قوم خودش لما تعزوننی، چرا منو ایذا میکنید و اذیت میکنید با حال این که شما میدانید من رسول خدا هستم، با من پیمان رسالت بستید، با من عهد بر رسالت دادید، ما را رسول الله میدانید، اگر ما را رسول الله میدانید چرا ایذا میکنید؟ در سوره مبارکه احزاب که میرسیم به اون آیات در بحثی که سوره احزاب رو با عزیزان داریم، در اونجا یکی از آیات اینه یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی. اهل ایمان مسلمون ها نباشید مانند اون یهودیانی که موسی را اذیت کردن، پیغمبرتون را اذیت نکنید. فبرأه الله مما قالوا. میدونید چی میشه؟ اگر شما ایذا کنید، اتهام بزنید، پیغمبر را اذیت کنید، پیغمبر مبرا میشه، اما بعد وزر اون بر دوش شما میمانه. پس بدانید خود را خراب نکنید. قدم زشت بر ندارید، قدم خطا بر ندارید که ملامتش بر شما باقی میمانه. اینجا همون مطلب را آره در میانه تاریخ وقتی نگاه میکنید این ایذاها چی بوده، چه اذیتی بر موسی روا داشتن، همین بنی اسرائیلی که با موسی پیمان نبوت بستند و رسالت بستند، همینها اتهامات سنگینی رو بر این شخصیت وارد کردند. بیان پایان سخن است، اشاره از میکنم مثلا اتهام حتی شبهه در مرگ هارون کردند. این آقای هارون چطور هارون مرد؟ هارون که سالم بود، این که چارستون بدنش استوار بود، نکند که اندامی که با موسی کوه رفتند، در حال موسی از نفوذ هارون در بنی اسرائیل ترسیده است، شاید هم یک کاری کرده است موسی در میان بنی اسرائیل اینو مطرح کردن از این در مورد جناب موسی. مطالب دیگری در مورد این پیغمبر بزرگوار الهی تطمیع کردن که مثلا اتهامات اخلاقی حتی زده بشه این پیغمبر، زمین رو پیش کردن که این بیاد بیست از سر چارسو و بازار بگوید ای یوحناس، یه زن معروفه بیاد بگوید ای یوحناس مثلا موسی چنین و چنان، تا که آمد لب باز کنند نتوانست خداوند به عظمت نبوت و کلیم الله مگر میگذارد که زبان آلوده چنین مطلبی را جاری کند بگوید. دهانش بسته شد، به گونه دیگر مطلب رو گفت، با آجگون گفت، بعد امراه دستش رو شد که این توطئه چی بوده است، محرک چی بوده، چه کسی مسبب این قضیه بوده است. فلا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله. خدا مبرا میکند او را، اما شما میمانید بر رویه زشتتون. در اینجا فرمود موسی میگفت که من اذیت نکنید، فقط تعلمون انی، ما رسول الله هستیم، شما میدانید ما رسول خدا هستیم. امروز میگویند در عرف دیپلماسی دنیا که سفرا مسئولیت دیپلماتیک دارند، نمیتوانن سفرای مملکتی رو اذیتشون کنن، اینها یه عرف خاص سیاسی بین المللی داره، یه ضوابطی در برخورد با اینها وجود داره. ما سفیر مملکت باری تعالی هستیم، ما سفیر مملکت خالق وجود داره، شما با چنین سفیری اینطور برخورد رو میکنید؟ شما مسئولیتی برای سفرای الهی قائل نیستید؟ نمیدانید؟ فقط تعلمون انی رسول الله علیکم. اما فلان ما زاغو ازاغ الله قلوبهم. وقتی که اینها انحراف و اعوجاج نشون دادن، عمل نکردن دو سرا، ازاغ الله قلوبهم، خدا هم دلهای اینها رو به مجازات و به پاسخ عملشون منحرف کرد، از حقیقت برگردان. این همون اضلال مجازاتی است، این همون مجازاتی است که خداوند سبحان لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. فلما ازاقو ازاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم فاسقين. خداوند سبحان دست مرحمت و لطفش رو بر سر فاسقین نمیگذارد و اینها را از هدایت ویژه خودش برخوردار نمیفرماید. خب این مختصر تتمه هم دارد و ادامه سخن که انشاءالله شبتایان عزیزان در ادامه مباحث فردا شب بقیه مطالب رو به سمع مبارک حضار گرانقدر خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و ما رو بر سر پیمانمون با خدا و خلق باقی بدارد، ما رو در زمره پیمان شکنان قرار ندهد، توفیق علم و عمل رو همراه با هم به ما و کرم خویش عنایت بفرماید. صلوات الله علیه و آله. محفل به نام یاد وجود مقدس رئیس مذهب حضرت صادق علیه السلام ان شاء الله فردا شب هم خدمت عزیزان سخن خواهیم گفت. این جهت یکی دو جمله عرض می کنم و آنگاه استفاده کنیم از مصیبت و تذکر پایانی. شخصیت بزرگواری که اومد، یکی از یاران با وفای حضرت، اشیعیان مردنا هست، قمیل و حزین و متفکر و متعلم، نشست به حضر باره شد و میدونم فلانه چیه، این چه حالی داری؟ الان که اومدم همسرم در حال نزع بود، الان که اومدم همسرم در حال جان دادن، با یه دنیا غم و اندوه خدمت شما آمدم. همدن چی میگی حالا؟ گفتی که ای که ناگفته ما میدانیم حال ما رو یبن رسول الله میدانیم، در حال انسی داریم به این زن، وضعیت ما این است، حال ما این است. دید که همون رو که از در نشسته بودن فعترق ملی یا سر مبارکش رو وجود مقدس امام صادق پایین انداخت و دست های شریفش رو بلند کرد. سکوت فضای محفل رو گرفته است و امام صادق دارد صحبت میکنه. گفت بر دوش امام دو تا ردا روی هم بود، حالا به شیوه بود مثلا کوتاه‌تر بلندتر به دوش امارش. تموم شد، مدتی گذشت، سر امارش رو بلند کردن، فهمدن فلانی عبدالرحمن ابن حجاج برو منزلت، الان که باره چهی میبینی همسرت داره صبح چره تبرزت میخورد، دارد حلوای چنانی میخورد، دارد باقلوای فلان میخورد. مثلا بیرون آمدم از خانه، دوان دوان خودم رسوندم به منزلم، تا بارستم دیدم همسرم نشسته وسط اتاق، طرف مثلا فلان شیعه پشتم رو میخورد و خیلی با نشاط. گفتم چی شد؟ گفت لحظاتی بود که احساس میکردم دیگه لحظات آخر جان دادن است، احساس کردم که کسی مقابل من ایستاده است، دانستم که ملک الموت و قابض الارواح است. در اون لحظات آخر جان دادن و نزع دیدم بزرگ مردی که دو ردا بر دوشش بود، دو ردا بر دوشش بود، نزدیک آمد و خطاب کرد به ملک الموت که به تو امر میکنم به اذن الله تبارک و تعالی که 20 سال دیگر مزاحم این زن نباشد. ابن رسول الله، خداوند به شما این اذن رو داده است که اگر تقاضایی رو بکنید پاسخ مسلم مسلم. شخصیتی که به هر حال در این حد مشمول ولایت کلیه الهیه است، این مقام شامت رو دارد و این محبوبیت و مقبولیت عند الله رو دارد، ایام متعلق به اوست، دلهامون رو متوجه میکنیم. همیشه ما صحبت رو داشتیم در این محفل محترم، هر سال این توفیق بوده است که هر پنج شب دلها روانه مدینه منوره میشود. من هم امشب همون سنت هر سال رو عمل میکنم و استدعا میکنم که استفاده کنیم از مصیبت، اما تقاضا دارد شب جمعه و شب اول وقتی میریم کنار مشبک بقیع میستیم، نگاهی به قبر مطهر رسول خدا میکنیم، خوبه که امشب مؤدبانه اول از مادر سخن بگوییم و از کنیم السلام علیک ایت و از سیدت الجلیلت الجلیله ذات الاحزان تلیله فی المدت القلیله. درود خدا بر اون بانوی بزرگواری بود که در اون 18 بهار عمر خویش غمها تعلم کرد که اگر در روز وارد می شد این مسائب مانند شب تار می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.